دو بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 19 نیمروز اسفند ماه درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم. در دقایق پیش رو ما مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز رضا ولیزاده با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سخنگوی دولت در ایران به دولت آمریکا توصیه کرد بی قید و شرط به برجام بازگردند و به گفته وی بیشتر از این راه را برای دیپلماسی سخت و پیچیده نکنند. علی ربیعی روز سه‌شنبه در نشستی خبری تأکید کرد که در طول 4 سال گذشته راه دیپلماسی توسط ایران باز نگاه داشته شده و افزود کسی که باید امروز اولین قدم را در راه دیپلماسی بردارد آمریکاست نه ایران. در هفته‌های اخیر چگونگی احیای برجام به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل شده است. دولت آمریکا با ابراز نارضایتی از اقدامات مکرر تهران در کاهش تعهداتش میگوید صبر ایالات متحده در برخورد با چالش هسته‌ای ایران نامحدود نیست. سعید نمکی وزیر بهداشت هشدار داد در صورت شکلگیری خوزستان‌های دیگر تاب‌آوری نظام سلامت ایران قابل تضمین نخواهد بود. آقای نمکی شرایط استان خوزستان از نظر ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را به یک طوفان سهمگین تشبیه کرده و گفته است در این استان جوانترها بیشتر از قبل از بین رفتند. مقام‌های وزارت بهداشت و مقام‌های محلی چند هفته است که وضعیت کرونا در خوزستان را بسیار وخیم توصیف می‌کنند. با وجود این، ستاد ملی مقابله با کرونا با درخواست قرنطینه این استان که بارها از سوی مقام‌های محلی استان خوزستان طرح شده مخالفت کرده است. 17 عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه با دفاع از عملکرد جمعیت امام علی خواستار حد اکثر دقت و رعایت انصاف در رسیدگی به پرونده این نهاد شدند. در این نامه که روز سه‌شنبه 19 اسفند منتشر شده تأکید شده است که این جمعیت در طول 20 سال گذشته منشأ خدمات و خیرات فراوان بوده و انحلال آن می‌تواند منجر به موجی از ناامیدی و تشدید خروج سرمایه اجتماعی و فرهنگی از کشور شود. روز گذشته یک مقام معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران نیز از مخالفت این نهاد با انحلال جمعیت امام علی خبر داده و گفته بود که این معاونت مخالفت خود در این زمینه را به وزارت کشور و رئیس جمهوری اعلام کرده است. جمعیت امام علی روز 13 اسفند در صفحه توییتر خود از صدور رأی انحلال این بنیاد در دادگاه بدوی خبر داد. انحلال این بنیاد خیریه با درخواست و شکایت وزارت کشور صورت گرفته است. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد متقاضیان ویزای ایالات متحده که پیش از این به دلیل قانون ممنوعیت سفر از 13 کشور مسلمان درخواست آنها رد شده می توانند بار دیگر درخواست ویزای آمریکا را ارائه کنند. جو بایدن در اولین روز روی کار آمدن خود قانونی را که دونالد ترامپ برای ممنوع کردن ورود مسلمانان به آمریکا تصویب کرده بود لغو کرد. این قانون شامل متقاضیان ویزا از کشورهای ایران، لیبی، نیجریه، سودان، سومالی و یمن می شد. به گفته نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه متقاضیان باید درخواست‌های جدید ارسال کنند و هزینه درخواست جدید را نیز پرداخت کنند. بر اساس داده‌های وزارت خارجه آمریکا از دسامبر سال 2017 درخواست ویزای بیش از 40,000 نفر برای ورود به ایالات متحده رد شده است. و بر اساس پیشنویس طرح صلح آمریکا برای افغانستان که به دست رویترز رسیده ایالات متحده خواسته است تا زمان تهیه قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات دولت کنونی افغانستان با یک دولت موقت جایگزین شود و یک کمیته مشترک بر روند اجرای آتش بس نظارت کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت هر نظری که روی میز است و هر پیشنهادی که مطرح می شود در هسته اصلی خود باید به رهبری افغانستان و متعلق به افغانستان باشد. پیش از این امرالله صالح معاون رئیس جمهوری افغانستان گفته بود که حکومت سرنوشت 35 میلیون مردمش را به خواست دیگران به بازی نمی‌گیرد. در جریان مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان برای برقراری آتش‌بس در افغانستان، طالبان شرط تغییر قانون اساسی و دولت افغانستان را مطرح کرد.
ممنونم از تو رضا ولیزاده با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. بحران کرونا در استان خوزستان. وزیر بهداشت میگوید طوفان خوزستان میتواند سهمگین‌تر از ووهان چین باشد. نگاهی داریم به نشست شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد کارگران در ایران و اعتراض‌های اخیر درباره وضعیت معیشتی کارگران در ایران. حسین دهقان مشاور نظامی رهبر ایران میگوید با وجود بر سر کار آمدن سپاهیان در قوه مجریه کودتای نظامی صورت نمیگیرد.
نیروی نظامی تصمیم گرفته که این آخرین دژ موجود رو که در اون مستقیما دخالت نداشت به تصرف در بیاره.
همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. نشست شورای عالی کار دوشنبه شب بدون دستیابی به نتیجه در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 1400 پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان دولت و کارفرما با پیشنهاد اعضای کارگری شورا در زمینه افزایش میزان حداقل دستمزد مخالفت کردند. در همین حال رئیس اتاق بازرگانی استان تهران از افزایش 66% قیمت کالای اساسی طی 11 ماه سال جاری خبر داد. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه. روزبه، همونطور که من هم در مقدمه اشاره کردم، نشست شورای عالی کار بدون نتیجه شب گذشته به پایان رسید. اختلاف نظرهایی وجود داشت و در مورد حداقل دستمزد کارگران هیچ تصمیمی گرفته نشد. این اختلاف نظرها در مورد چه بود؟
سلام پروانه و شنوندگان گرامی. بله، خب هر ساله شورای عالی کار در همین ماه یعنی اسفند ماه تشکیل جلسه میده تا حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال بعد رو تعیین بکنه. البته معمولا چندین جلسه برگزار میشه تا حالا تصمیمی گرفته بشه. به نوشته ایلا، اعضای کارگری شورای عالی کار گفتن که دست کم باید 1,955,000 تومان، یعنی حدودش همون 2,000,000 تومان به حداقل دستمزد اضافه بشه و اینکه از این رقم حداقلی عقب نمی نشینه. همه نمایندگان دولت و کارفرماها به نوشته ایلا با این پیشنهاد موافقت نکردند و گفتن که شاید ما موافقت بکنیم بین 32 تا 33% حداقل دستمزد افزایش پیدا بکنه. تازه اون هم حالا گفتن به سختی حاضر هستیم. خب این به معنی اینه که این افزایش دستمزد چیزی حلوش خب یعنی 1/3 کمتر از 1/3 دستمزد خواهد بود و این رو در نظر گرفته باشیم که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری برای کارگر مجرد مشمول قانون کار با مزایا حلوش 2,000,000 تومان هست و برای کارگر متأهل مشمول قانون کار با مزایا حدود 3,000,000 تومان هست. و خب مشمول قانون کار رو هم به این علت میگم که در نظر داشته باشیم که کارگران بسیار زیادی هستند که مشمول قانون کار نیستند. در کارگاه کوچیک کار میکنند یا کارگاه موسوم به کارگاه زیر پله. و بنابراین از این افزایش دستمزد سودی نمیبرند و تازه هم به گواهی خود خبرگزاری‌های رسمی همین الان هم دستمزدشون حتی کمتر از اون 2,000,000 تومان مصوب به شورای عالی کار. این رو هم باز اضافه بکنم که کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه کارگران رو 6,895,000 تومان تعیین کرده بعد از همین نشست‌های شورای عالی کار. تازه این رقم حدود 3,000,000 تومان هم از سبد معیشت اعلام شده از سوی بانک مرکزی کمتره. ضمن اینکه این رو هم باز اشاره بکنم که تشکل‌ها و گروه‌های مستقل کارگری در این چند روزه خواستار افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران به بیش از 12,000,000 تومان شده.
روز به در مورد حداقل دستمزد اشاره کردی، ولی ما میبینیم که قیمت کالاهای اساسی به شدت افزایش پیدا کرده، همونطور که اشاره کردم افزایش 66% داشته. رئیس اتاق بازرگانی چه صحبت‌های دیگه‌ای داشته در مورد این گرانی‌ها و چه خبرهای دیگه‌ای وجود داره در مورد افزایش قیمت‌ها در ایران؟
خب مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی استان تهران همونطور که در مقدمه هم اشاره کردی گفت که طی 11 ماه سال جاری 11 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تخفیف داده شد که عمده اونها به شکل ارز ترجیحی 4200 تومانی بوده، اما شاهد افزایش 66% در قیمت کالاهای اساسی بودیم. اما در روزهای اخیر ارقامی هم از سوی گزارش از مرکز آمار ایران منتشر شد که نشون داد در یک سال گذشته درصد افزایش برخی کالاها و اقلام مصرفی حتی 3 رقمی بوده، یعنی چیزی بیشتر از همون 66% که احتمالاً آقای خانساری به صورت میانگین ابراز داشته. و خب در این حال در مورد گرانی ها به گفته رسانه ها در ایران گاه هفتگی و حتی روزانه است. در بازار آزاد قیمت ها بسیار بالاست، به طور مثال مرغ، روغن که کمیابه و صفحه طولانی در اونجا در اوقات مختلف ایران تشکیل میشه. این اعتراض هایی رو به هم رو داشته چه در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی و چه در اعتراض های خیابانی مانند تجمع های بازنشستگان تامین اجتماعی که به شکل شعار بیان شده که یه از اونها رو با هم میشنویم. این وضعیت یعنی تورم گرانی روزافزون باعث شده که به گفته نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری دستمزد کارگران دیگه حتی کفاف زندگی اونها و خانواده‌هاشون رو در ده روز ما هم تامین نمی‌کنه.
ممنونم از تو روزبه بلحری با ما بود با آخرین خبرها در مورد نشست شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد کارگران ایران که بدون نتیجه به پایان رسیده.
10 سال 11 سال
قانون های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه،
مطرح نیست دیگه، روحانی
اونارو قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه،
پشتیبان این قانون هست،
قصه های آنها که صدایشان کوچک است،
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته اینجا در رادیو فردا.
سعید نمکی وزیر بهداشت ایران امروز با اشاره به تشدید شیوع ویروس کرونا و بحران بیماری در خوزستان گفت طوفانی سهمگین‌تر از ویروس ووهان پیش روی این استان خواهد بود. سعید نمکی گفت یک ماه قبل به همکارانم گفتم خود را برای یکی از سخت‌ترین ایام مدیریت کرونا که ویروس جهش یافته است آماده کنید. خدا نکند که چند استان در آن واحد مانند خوزستان شود. حسن روحانی با این حال گفته که با اعمال واکسیناسیون در ایران تا سال آینده اوضاع بر وفق مراد خواهد شد و همه چیز عادی خواهد شد. در گفتگو با حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر ابتدا از او پرسیدم با توجه به شرایط موجود بحرانی در ایران چقدر امکان عادی شدن شرایط تا سال آینده وجود دارد؟
خب میدونید آقای روحانی حدود یک ماه پیش صحبت از این کردن که 10 سال طول میکشه تا غلبه بشه پیش بشه بر بیماری کووید و البته اون موقع هم صحبت از این کردن که ظرف 1 سال سعی کنن که افراد کشور واکسینه بشن، ولی که واقعیت اینه که تا این لحظه آمار واکسیناسیون در ایران فوق العاده پایین هست، یعنی اون چیزی که تا حالا تهیه کردن 320,000 از واکسن اسپوتنیک و 250,000 از واکسن سینوفارم که تهیه کردن هنوز تزریق هم نکردن. اگه تمام این مقادیر رو تزریق هم بکنن کمتر از 1%، یعنی حدود 0.5% مردم ایران واکسینه میشن و حداقل میشه گفت کادر پزشکی و همراهان اون دو کسانی که تحت خطر هستن حداقل 3% هستن در حال حاضر. این عقب افتادگی نسبت به جهان در جمهوری اسلامی متاسفانه وجود داره و اگر به این شکل بخواد پیش بره قطعا این هدفی که گفتن امکان پذیر نیست. البته میدونی که در ابتدا صحبت سر این بود که واکسن اساسا نخرند و نهایتا قانع شدن، به خصوص در اثر فشار مردمی و این اعتراض مردمی که به صورت نما میشه گفت حداقل هشتگ واکسن بخرید در حد خیلی وسیع مطرح شد، نهایتا رضایت دادن به اینکه واکسن رو بخرن و الان هم واکسن میخواهند تهیه بکنند، ولی که تهیه واکسن چندان هم ساده نیست. وقتی که میبینیم اتحادیه اروپا با اینکه با در زمان معینی تلاش کرد برای این کار، عملا نباید قراردادهای معینی هم بس، نهایتا نتوانست به اندازه کافی واکسن تهیه بکند، ممکنه در ارتباط با جمهوری اسلامی هم چنین بشه و این صحبت آقای روحانی اساسا بلند پروازانه باشه و با واقعیت منطبق نباشه. هرچند که خب امیدواریم که بتوانند مجموعه نیروهای کادر درمانی کشور چنان فشاری رو وارد بکنند که عملا آقای روحانی یا دولت بعدی او یا به هر حال هر شرایطی که پیش بیاد به این مسئله تن بدن.
مطرح شده در روزهای اخیر که واکسیناسیونی که عمومی هست در کشور قرار هست فقط در ابتدا به کسانی واکسن بزنن که بیماری کرونا نگرفتن و کسانی که گرفتن معتقدن که در بدنشون آنتیبادی وجود داره و این بیماری رو نخواهند گرفت. چقدر از لحاظ علمی مسئله درست هستش و در مقایسه با کشورهای دیگه ایران چه روشی رو پیش گرفته؟
خب این روش البته خب میتواند مطرح باشد، برای اینکه خب علاوه بر آنتیبادی مسئله ایمنی سلولی هم مطرح است در ارتباط با بیماری کرونا. وقتی ما سارس یک رو که سالهای 2003-2004 بیشترین قربانی رو میگرفت در میان کسانی که با مبتلا میشدن، الان هم شاید هستیم که حد معین از ایمنی رو دارن، میتوان امیدوار بود و بعد از شش ماه در واقع ایمنی مطرح هست در مورد کسانی که مبتلا شدن به بیماری کرونا. ولی که سازمان بهداشت جهانی از جمله توصیه کرده که در صورتی که واکسن به اندازه کافی باشه، البته دوز دوم رو هم دوز رو دریافت بکنن کسانی که مبتلا به بیماری کووید 19 شدن، برای اینکه این دوز حداقل یک دوز باعث میشه که مثل دوز دوم افرادی که به هیچ وجه مواجه نشدند عمل بکنه و میزان ایمنی رو تا حد زیادی بالا ببره. تا این لحظه پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی چنین هست، در صورتی که واکسن به اندازه کافی باشه این دوز دوم رو بزنن، هرچند که با توجه به کمبود واکسن ها مثلا کشوری مثل بریتانیا همون دوز دوم رو هم که در مورد کسانی که بیمار نشدند هم به تعویق می اندازه، برای اینکه واکسن به اندازه کافی در جامعه در دسترس نیست.
گفتگوی بود با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، درباره امکان عادی شدن شرایط در ایران طی یک سال آینده. اما مقام های وزارت بهداشت و مقام های محلی چند هفته است که وضعیت کرونا در استان خوزستان را بسیار وخیم توصیف می‌کنند. با وجود این، ستاد ملی مقابله با کرونا با درخواست قرنطینه این استان که بارها از سوی مقام‌های محلی استان مطرح شده مخالفت کردند. در همین ارتباط همراه هستیم با همکارم مانیا منصور که آخرین واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی رو بررسی می‌کنه. مانیا، کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره بحران کرونا در خوزستان چه گفتند؟
بله، شرایط دشوار این روزهای خوزستان در توییتر هم بازتاب گسترده‌ای داشته با هشتگ‌های کرونا خوزستان و واکسن برای خوزستان. چند نمونه انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله ناصر کرمی، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست، توییت کرده: پیش از کرونا هم خسخس سینه یک بیماری فراگیر در خوزستان بوده. کمتر خانی در خوزستان هست که دست کم یک نفر مشکل تنفسی نداشته باشه. اما طبق معمول جریان مسلط رسانه‌ها مقصر بروز وضعیت بحرانی کرونا در خوزستان رو صرفاً مردم میدونه به واسطه اصرارشون در برپایی مراسم عزا. سالهاست که خوزستان در صدر جدول‌های جهانی آلودگی هوا قرار داره و آیا نمی‌شود تصور کرد بخشی از وضعیت فوق حاد کرونا در این منطقه ناشی از آسیب پذیری سیستم تنفسی خوزستانی ها به واسطه تنفس مدام ریزگرد و مازوت است؟ یاس نوشته: واکسن های زیادی به ایران وارد شده، چرا هنوز واکسن زدن به مردم خوزستان آغاز نشده است؟ شیما نوشته: ولی این درست نیست که کل دنیا دارد از شر ویروس کرونا کرونا راحت میشن، ولی این ویروس به جون خوزستانی ها افتاده و هر ساعت یک خانواده رو داغدار میکنه. خوزستان غمگین است، خوزستان سیاه است، خوزستان رخت عزا بر تن کرده. هاشم توییت کرده هیچ وقت در دل حاکمیت نگاه توسعه محور به خوزستان نبود و امروز که وضعیت کرونا در این استان به حد فجی رسیده، روزانه شاهد مرگ و میر هموطنان غیور من هستیم. نظام لطف کن به خوزستان واکسن برسون، چون حق خوزستان رها شدن در این مصیبت بد نیست. اکرم نوشته نفس خوزستان به شماره افتاده، کسی پاسخگو نیست. افزایش روزانه شمار مبتلایان و کمبود امکانات توان کادر درمان رو بریده. تدبیرتان چه شد جناب روحانی؟ همینطور علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت توییت کرده وضعیت ابتلا به کرونا در خوزستان کاملا خانوادگی شده و همزمان چندین نفر از اعضای یک خانواده در بخش‌های مختلف بیمارستان بستری هستند. علی نوشته امروز 8000 تست کرونا در خوزستان مثبت شد. آقای رئیس جمهور، اگر 1,000,000 دوز واکسن به خوزستان نیاید، نسل کشی خوزستانی ها بعید نیست. امروز کسانی درگذشتند که هیچ علائمی تا پیش از بستری شدن 24 ساعت قبل نداشتند. ماندارا نوشته اگر مجموعه کسانی که شرایط کرونا را در خوزستان مدیریت میکنن، از ستاد بحران تا ستاد مقابله با کرونا تا علوم پزشکی تا فرمانداری و خروجی جلسه هاشان، این است که شلیک آب را ول کنیم توی خیابان ها. که دیروز یک ویدیو منتشر شده بود که با شیلنگ آب دارن در حقیقت مغازه ها رو میبندن. این خواهیم نوشته دیگر هیچ ننویسیم در باب بدبختی های خوزستان. آخرین توییتی که میخونم از امجد هست که نوشته خبر از این تخته داریم مگه؟ بیمارستان های خوزستان ظرفیت پذیرش بیمار جدید مبتلا به کرونا رو نداره. و ابوالفضل میگه 4 دهه بیکفایتی در امر مدیریت ایران را در مدیریت خوزستان میتوانید.
دفاع گفتن که طبق دستور مقام رهبری طرح نابودی حیفا و تل‌آویو آماده شده. حالا آقای رهبری 4 روز دیگه میاد باز دوباره راجع به گرونیا صحبت میکنه و میگه از کارشناسا بخواین که طرح کارشناسی بدن و من کارشناس نیستم و من تن ناقصی دارم و اندک آبرویی. خب همین حرفایی که میزنین، همین طرحهای نابودی این ور اون ور که میدید باعث گرسنگی مردم بدبخت بیچاره ایران شده.
جمعیت خیریه امام علی رو بنا به شکایت وزارت کشور منحل کردن. یه نگاهی به پیشینه این جمعیت بیاندازی، ببینی که چقدر از این بچه های کاربی خانمانان کارتون خوابا رو فرهنگ سازی کرد، بهشون کار داد و راهی جامعه کرد. از 2 جهت میشه این مسئله رو نگاه کرد. یکی این که این وزارت کشور وزیرش وزیر روحانیه که ادعای جامعه معدنی میکنه و کمک به مردم و از این عوام فریبیا که دروغی بیش نیست. یکی هم که اینا همه چی رو برای خودشون میخوان. اگر یادتون باشه سلبریشیان وقتی که اومدن برای زرزر زده و پول زیادی جمع کردن، اینا برخورد که چه به ما نمیدن. اینا میگن فقط بدید به ما بخوریم. اینا اگر پاشون به کره ما هم برسه، به جای پرچم ایران اول یه دونه صندوق صدقات کمیته امداد اونجا نصب میکنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
حسین دهقان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی امروز با اشاره به نگرانی ها درباره به قدرت رسیدن نظامی ها در ایران گفته است در این کشور نمیتوان کودتا کرد و شرایط هم به گونه ای نیست که نظامیان سایرین را کنار بگذارند و فرد منتخب خود را جایگزین کنند. او که خود کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده گفته در ایران در آستانه ورود به قرن جدید امکان نظامیگری و اعمال حکومت نظامی وجود ندارد. علاوه بر حسین دهخان، سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه نیز دو روز پیش با استعفا از این سمت اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 کرد. در گفتگو با حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان، ابتدا از او درباره انگیزه نظامیان برای ورود در انتخابات 1400 پرسیدم.
نماینده یا مشاور نظامی آقای خامنه ای، آقای دهقان این مطلب رو میگه، میخواد این رو الغا بکنه که با موافقت ضمنی یا موافقت آقای خامنه ای هست. در حقیقت نیروی نظامی تصمیم گرفته که این آخرین دژ موجود رو که در اون مستقیما دخالت نداشت، هرچند آقای محسن رضایی سالها شرکت میکرد و انتخاب نمیشد، به هر قیمتی به تصرف خودش در بیاره. البته در ایران انتخاباتی که در کار نیست، این مضحکه‌ای که به نام انتخابات هست و در حقیقت شورای نگهبان اراده ولی فقیه رو از طریق صندوقهای رأی جاری و ساری میکنه و بیعت مردمی ناآگاه رو که در صفا میستن میخره و مردم هم دست کردن که دیگر فریب بد و بدتر رو نخورند، خب انجام خواهد شد. ولی در این که نظامی ها میخواند این پست ریاست جمهوری رو تصرف کنند، اگر بخوایم انگیزه سنجی بکنیم، سه انگیزه اصلی وجود داره. یکی این است که منابع کمیاب شده و دولت در بودجه‌هاش رضایت نظامیان رو چون منابعی در دست نداره نمیتونه جذب کنه. نظامیان به این صرافت افتادن که به هر وسیله کنترل منابع اصلی بودجه رو در دست بگیرن. مسئله دوم این هستش که مذاکره با آقای بایدن در پیشه و استدلال سپاه این است که آقای بایدن و تیم او بر سر مقدرات سپاه مذاکره خواهند کرد، در حقیقت بر سر نقش سپاه در منطقه، ماجراجویهاش، میزان دسترسیش به انرژی اتمی یا بمب اتمی و همچنین دیگر مواردی که همه مربوط به سپاهه. و بنابراین معنی نداره که آقای ظریف یا آقای روحانی یا افرادی از این قبیل یا روحانیونی که میخواهند رئیس جمهور بشن اونها سکان مذاکره رو در دست داشته باشند. وقتی صحبت بر سر سرنوشت ما سپاهیان در درجه اوله، خود ما باید در مذاکره شرکت داشته باشیم حتی اگر مهارت و حضور نداریم. مسئله سوم و مهمترینه که گمان زده میشه که بالاخره در طول 4 سال یا 8 سال آینده آقای خامنه ای ممکن است که فوت کنه و مسئله جانشینی مسئله جدی است و سپاه داره یکی از ارکان مهم کنترل آینده رو در دست میگیره و وقتی این کار با رضایت آقای خامنه ای باشه، معنیش اینه که بر سر رهبر آینده که ممکن است آقای مشتبه خامنه ای باشه، با آقای خامنه ای توافق کردند و یک نوعی داد و ستد شده که ایشون قبول کرده که نظامی ها رئیس جمهور بشن و اونها هم پذیرفتن که فرزند ایشون رهبر آینده باشه. فکر میکنم که این سه انگیزه مهمترین انگیزه هاست و البته بر سر اون رقابت بین سپاه هست. آقای دهخان وقتی میگوید که سپاه نمیتواند کودتا بکند، معنایش این است که راه های آسانتری برای چنین کودتای نظامی وجود داره و احتیاج به لشکرکشی نیست. و وقتی میگه که همونطور که ما رأی میدیم میتوانیم به عنوان کاندید هم شرکت کنیم و خودش بلافاصله میگه که بدترین گزینه اینه که رأی سازمانی داده بشه، خب این نگرانی همیشه وجود داشته ولی در مورد انتخابات ایران سالبه به انتفاع موضوعه. به هر صورت این رأی ها تحت اراده ولی فقیه گردانده خواهد شد و این نگرانی رو مردم در بعد بسیار بالاتری دارد.
حسن شیدمداری دبیر کل شورای مدیریت گذار درباره انگیزه نظامیان در انتخابات 1400 توضیح میداد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
این مجله نیمروزی در اینجا به پایان میرسه. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.